رهنورد زریاب که خدا او رو بیامرزه، دو سال پیش به رحمت خدا رفت، بهترین داستانهای کوتاهش در همین دهه 40 نوشته که هنوز هم یعنی در حقیقت بهترین داستانهای کوتاه افغانستان هست. استاد زریاب در دهه 40 بهترین داستان نویس افغانستان بود و هنوز هم پس از هنوز هم فکر میکنم که بهترین و شاخصترین و پرکارترین و قویترین داستان نویسی عرصه ادبیات داستانی در افغانستان رهنورد زریاب هست و اینا محصولی همون آزادی هایی بود که در دهه 40 به جامعه داده شد. همچنین باید از اسپوژمه زریاب همسری مرحوم استاد رهنورد زریاب نام ببریم که بسیار استعداد فوق العاده داشت. کتاب مجموع داستانی داره به نام دشت قابل که چند بار در افغانستان چاپ شده، چند بار در ایران تجدید چاپ شده و همینطور به زبانهای دیگه خصوصا انگلیسی و فرانسوی ترجمه و در کشورها چاپ شده. بسیار یک مجموعه قوی و محکم هست. همچنین اکرم عثمان که او هم چند سال پیش به رحمت خدا رفت، نویسنده بسیار توانا، نویسنده مردمی که بیشتر از رسم و رسومات و زندگی مردمان گذشته یا مردمان سنتی افغانستان حکایت و داستان می نویشت، از جمله اون رمانی خیلی بلند چند جلدی کوچه ماش خیلی معروف هست. همه اینها در دهه 40 ظهور و بروز کردن. البته برخی از داستان نویس های دهه 40 هنوز هم کم و بیش می نویسند، مثلا مریم محبوب و زلمه بابا کوهی که در کانادا زندگی می کنند، اینا در همین سالهای اخیر آثاری آفریدن و خب بعضی های دیگه البته که از نوشتن باز ماندن.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. در ارتباط با ادبیات داستانی افغانستان صحبت می‌کنیم. کارشناس ما استاد سید اسحاق شجاعی هستند، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و سایت ما هم میتونین سری بزنین، مطالب متنوعی روی سایت هست. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت ما هست و شما از این طریق میتونید که به آرشیو برنامه های روایت همدلی دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه های اجتماعی هم رادیو دری را پیگیری بفرمایید. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی.
روایت همدلی با صدایی از جنس مهربانی که از همدلی های میزبان ایرانی و مهاجر افغانستانی سخن میگوید.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
خب در بخش دوم برنامه این هفته روایت همدلی هستیم. تا اینجا دو بخش از صحبت‌های کارشناس برنامه سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. نگاهی داریم در برنامه روایت همدلی، در برنامه این هفته روایت همدلی با بحث موضوع ادبیات داستانی در دهه 40 افغانستان. گفتیم که آزادی های اتفاق افتاد، رشد های اتفاق افتاد در این دهه، نویسندگان جدیدی ظهور و بروز کردند و کتاب های خوبی در دهه 40 در داخل افغانستان نوشته شد. اما بخش سوم صحبت های کارشناسی این هفته برنامه روایت همدلی را میخوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با ویژگی های ادبیات داستانی در دهه 40 در افغانستان.
به دو تا ویژگی باید برای ادبیات داستانی دهه 40 اشاره بکنم. ویژگی نخست سیاسی شدن ادبیات در دهه 40 هست. یعنی در دهه 40 وقتی که گروه های مختلف آزادی پیدا کردن و برای اهداف خود به میدان آمدن و یکی از اون ابزارهای مبارزه این گروه های سیاسی مطبوعات و نشریات بود. مطبوعات و نشریاتی که خب نویسندگان ادبیات داستانی هم اونها دسترسی داشت و برای این نویسنده‌ها هم این مطبوعات ابزار کارشان بود. اینا به هر حال از این مطبوعات به شکل ابزار سیاسی استفاده می‌کردن و نویسندگان ما هم یا داستان نویسان هم که در همون جامعه زندگی می‌کردن طبیعیه که تحت تاثیر قرار گرفتن. این یک مسئله، یعنی سیاسی شدن ادبیات داستانی. وقتی داستان‌های دهه 40 رو می‌خوانین شما به محتوای سیاسی یا اشارات سیاسی یا مضامین سیاسی اون داستان‌ها کاملاً برجسته هست. و نکته دوم یا ویژگی دومی که ادبیات داستانی دهه 40 ما داره، نفوذ و یا بهتر بگیم که تأثیر ادبیات روسی هست. بهتر بگیم که ادبیات چپی هست به جای روسی. در این دوره ما میدونیم که در ایران هم حزب توده و برخی از نیروهای چپ فعال بودن. اینا داستانهای را یا کتابهای را از روسی ترجمه میکردن یا از زبانهای دیگه و ضمن این که در ایران استفاده میشد به افغانستان هم میفرستادن و اونجا هم خوانده میشد. مثلا رمانی معروفی است به نام مادر اثری ماکسیم گورکی که خب بارها و بارها در ایران چاپ شد، در افغانستان بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. یک اثر چپی مارکسیستی هست. بنابراین ویژگی دومی که می توانیم برای ادبیات داستانی دهه 40، ادبیات داستانی دهه 40 افغانستان برشماریم این که این ادبیات کم و بیش تحت تأثیر ادبیات چپ یا مارکسیستی قرار گرفت. برخی از داستان نویسان از همون زمان شروع کردن به چپ نویسی یا داستانهاشان محتوای چپی و مضمون چپی داشت و اینا ماندن به همون صورت تا اینکه در آخر یا سال 57 که کودتای روسی اتفاق افتاد، کودتای حزب خلق، این نویسنده ها بیشتر به میدان آمدن و زمینه پیدا کردن، امکانات پیدا کردن و خب آثار آفریدن که باید در زمان خودش به هر صورت بررسی و نقد شود. پس من خلاصه کردم این هست که دهه 40 دهه خیلی مهم است به خاطر قانون اساسی، به خاطر آزادی بیان و آزادی های سیاسی و اجتماعی که به وجود آمد و در این دهه ما شاهد رشد و شکوفایی ادبیات داستانی در افغانستان هستیم. تعداد کتاب های خوب چاپ شده در این دهه و تعدادی از بهترین نویسنده های داستان نویس های افغانستان در همین دهه به میدان آمده که از جمله استاد رهنورد زریاب، اسپژمه زریاب، اکرم عثمان و امثال اینها را می توانیم نام ببریم. و به دو تا ویژگی ادبیات داستانی این دهه هم اشاره کردیم. سلامت و کامیاب باشیم.
این هم آخرین بخش صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بحث ادبیات داستانی افغانستان و ادبیات داستانی مهاجرت را در هفته‌های آینده هم ان شاء الله با استفاده از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی ادامه خواهیم داد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گرد همایی به عنوان استحکام نظام کنونی و وحدت ملی در افغانستان با حضور سران قومی، علمای دینی و نمایندگان اقشار مختلف مردم در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
هزاران تن از باشندگان ولایت شرقی از امارت اسلامی خواست دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز نماید. اشتراک کنندگان این گرده همایی بزرگ گفتند اجازه تعلیم و آموزش برای دختران خواست تمام مردم افغانستان می باشد. در گرده همایی بزرگی که تحت نام استحکام نظام کنونی و وحدت ملی در کشور که در آن سران قومی، علمای دینی، نمایندگان اقشار مختلف و اراکین حکومتی ولایت شرقی اشتراک نموده بود، در کنار خواستهای راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اشتغال زده در ولایت شرقی با یک صدا از امارت اسلامی خواست تا دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران باز نماید. عزت الله، یک تن از سران قومی و اشتراک کننده این گرد همایی گفت اجازه کسب تعلیم و تحصیل برای دختران خواست تمام مردم افغانستان می باشد.
حاضرین محترم، در قانون کو نمایندگی در اسلامی مارک میشه دعوت و دعوت کنم زمین دمارک در اونک پر خول لپاره دی پوتر کام دیوا او کمچه تبقی اوناس چی دی در تبقی اوناس در تعلیم کنم زمینه در اسلامی حجاب در اسلامی شرایط مطابق دی زمینه برابر.
شیخ محمد خالد حنفی، وزیر امر بالمعروف و سمع شکایت، در سخنرانیش در این گرده همایی بدون آنکه در مورد خواستهای اشتراک کنندگان چیزی بگوید افزود اشغالگران برای منکرات و فحشا در کشور پول بیشتری خرج کرده بودند. وی گفت حقوقی که دینی مبین اسلام و امارت اسلامی به زنان افغان داده است در هیچ جای نظیر ندارد. شیخ حنفی گفت جای افتخار است که با حکیمت امارت اسلامی گلمی منکرات از کشور برچیده شد. وزیر امر به معروف و سمع شکایت از مردم خواست که در کنار امارت اسلامی برای مبارزه با منکرات با هم متحد باشند.
لیکن در دغه نظام بدیل منتاسونه لرو اما رشوت ختم، بیحیائی ختم و بعض خارونو که در بیحیائی در باره جوازونه ورکره شروع جتا شو بیحیائی کهوه.
ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت اقوام مقابل که سخنران دیگر این گرد همایی بود، گفت رژیم قبلی که دست نشانده استعمارگران و اشغالگران بود از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می شد، اما امارت اسلامی که یک نظام مستقل را به وجود آورده و بر تمام جغرافیای کشور حاکمیت دارد، جامعه جهانی در به رسمیت شناختن آن چشم پوشی می کنند.
پامیر تر نیمروز بودم. پمر بعد افغانستان که ولی بالا دچار فلاس کنده. دل هم در رسمیت ورنده دیپان.
این چندمین بار است که گرده همایی بزرگ مردمی ولایت شرقی در حمایت از امارت اسلامی در شهر جلال آباد برگزار می‌گردد. چند قبل گرده همایی بزرگ تحت نام نظام مسئول و ملت هوسا نیز در حمایت از امارت اسلامی در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شینواری. نماینده ویژه هند در امور افغانستان در دیدار با تاجران افغانستانی گفت دهلی نو خواستار گسترش روابط تجاری با کابل از طریق بندر چابهار ایران است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
جی پی سینگ، نماینده ویژه هند برای افغانستان در مقر وزارت امور خارجه، با شماری از بازرگانان افغان دیدار کرده است. وزارت امور خارجه اعلام کرده که در این دیدار مسائل اقتصادی، ترانزیتی و ویزا میان افغانستان و هند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در همین حال نماینده ویژه هند و بازرگانان افغان اطمینان داده که به مسائل بازرگانان افغان توجه جدی خواهد کرد و وعده داده که روند صدور ویزا را تسهیل کند. نماینده ویژه هند همچنان گفته است که کشورش خواهان توسعه تجارت و بازرگانی از طریق بندر چابهار است. بازرگانان افغان هم در این دیدار تجارت دو جانبه میان دهلی نو و کابل را برای توسعه اقتصادی دو کشور ارزشمند خواندند. نورالدین سرمند آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید:
هر نوع روابط حسنه دوستی با هر کشوری که باشه اثرگزینی های مثبت را در آینده برای کشورها خواهد داشت، بلخصوص در شرایط کنونی که افغانستان در یک انزوای بین الملل قرار داره. تأمین رابطه حسن اقتصادی با کشور هندوستان که از گذشته های طولانی با افغانستان رابطه حسن اقتصادی و فرهنگی و کلتوری داشته، از دیدگاه ما دارای ارزش های عالی می باشد.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نجیب شمال بر این باورند که دیدار نمایندگان کشورهای منطقه و همسایه با مقامات حکومت طالبان سبب گسترش روابط افغانستان با این کشورها خواهد شد و در شرایط فعلی به نفع مردم افغانستان نیز می باشد.
باعث میشه که این روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی میان هندوستان و افغانستان گسترش بیشتر می‌یابد، که البته در شرایط کنونی به نفع مردم می باشد. و امیدوار هستیم که حکومت سفارت فعلی افغانستان هم با استفاده از این چانس های خوبی که برایش هم میسر می شود در قسمت طرف نیازمندی های مردم افغانستان و جلب حمایت های جمع جاری و جمله کشورهای همسایه افغانستان مانند کشور هندوستان گام های عملی بردارند.
پیش از این هم نماینده ویژه هند برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است و در این دیدار امیرخان متقی گفته است که افغانستان خواهان تقویت و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با هند است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزیران خارجه ایران و عمان در گفتگوی تلفنی درباره موضوعات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های دو جانبه رایزنی کردند. در این گفتگوی تلفنی بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص آخرین تحولات غزه و کرانه باختری تبادل نظر کردند و با اشاره به قطعنامه اخیر نشست فوق‌العاده وزیران خارجه عضو سازمان همکاری اسلامی در جده بر ضرورت تلاش جمعی کشورهای اسلامی برای توقف فوری نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و ارسال گسترده کمک‌های انسان دوستانه تاکید کردند. در این گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان با انتقاد از رفتار متعارض و بدعهدی آمریکا در موضع مذاکره برای لغو تحریم‌ها از تداوم تلاش و ابتکار سلطان عمان در این مسیر قدردانی کرد. خبر دیگر این که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اقدام شرکت متا برای انسداد صفحات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اینستاگرام و فیسبوک را علاوه بر نقض آزادی بیان، اهانت‌آمیز، غیر اخلاقی و غیر قانونی توصیف کرد. شرکت متا 19 دلو در اقدام غیر قانونی صفحات حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اینستاگرام و فیسبوک را مسدود کرد. امیر عبداللهیان در گفتگو با نشریه خبری میدل ایست آی که مقران در انگلیس است افسود، تصمیم شرکت متا نشان دهنده فروپاشی اخلاق و انحطاط نظام اخلاقی در جهان است. وی بیان داشت که این اقدام نه تنها نقض آزادی بیان بلکه توهین به میلیون ها نفر از پیروان مواضع و اخبار ایشان در جهان است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد شعارهای مدعیان پرچمداری آزادی بیان در غرب توخالی، نمایشی و پوششی برای اهداف نامشروع سیاسی آنان است. وی با بیان اینکه اقدام شرکت متا بخشی از کارزار گسترده‌تر شبکه‌های اجتماعی آمریکایی برای سانسور کردن صدای طرفداران فلسطین است افزود، حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای برجسته‌ترین حامی مردم مظلوم فلسطین و غزه در جهان هستند و امپراتوری سیلیکون ولی نمی‌تواند مانع رسیدن این صدا به افکار عمومی جهان شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن ملل متحد را یک مطالبه جهانی دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به روز جهانی زن گفت اخراج رژیم غاصب صهیونیستی از کمیسیون مقام زن به دلیل کشتار هزاران زن و ارتکاب جنایت علیه بشریت در حملات به باریکه غزه و گرسنگی دادن سازمان یافته به جمعیت غیر نظامی و ویژه زنان و کودکان و ایجاد تعلمات شدید روحی و روانی در مادران و واسطه مرگ تدریجی فرزندانشان یک مطالبه جهانی است. ناصر کنانی افسود روز جهانی زن امسال متعلق به شیر زنان و مادران دختران معصوم فلسطینی است و میبایست به فرصتی برای محکومیت جهانی جنایات رژیم صهیونیستی تبدیل شود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد 8 مارچ و روز جهانی زن نباید به فرصتی برای اظهارات سخیف و فرومایه برخی مدعیان دروغین حمایت از حقوق زنان تبدیل شود که با نگاه ابزاری به زنان کارنامه سیاهی از خود در نقض حقوق انسانی، فرهنگی و اجتماعی آنان بر جای گذاشتند. کنانی افسود روی کرد منافقانه این مدعیان دروغین که چشمان خود را بر روی کشتار وحشیانه هزاران زن و کودک بیگناه در فلسطین بستند و همچنان از رژیم تروریست و قاتل بیرحم زنان و کودکان حمایت می کنند برای همه جهانیان فاش و آشکار شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس جمعه شب در بیانیه‌ای در واکنش به عملیات نیروهای مقاومت علیه نظامیان صهیونیست در شمال کرانه باختری اعلام کرد این عملیات پاسخی طبیعی به جنایات صهیونیست است. نیروهای مقاومت فلسطین دیروز یک برج دیدبانی اردوی رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک صهیونیست نشین همش در شمال کرانه باختری را هدف قرار دادند که در پی این عملیات 7 نظامی صهیونیست زخمی شدند. در بیانیه جنبش حماس آمده است عملیات قهرمانانه روز جمعه در همش تأکیدی بر گزینه مقاومت و پاسخ طبیعی به جنایات دشمن صهیونیستی در غزه و کرانه باختری و تهدیدات علیه مسجد الاقصی بود. حماس افسوده است این عملیات بیانگر ایمان راسخ ملت به مقاومت با عنوان تنها راه پاسخگویی به جنایات و کشتارهای دشمن در غزه و تهدیدات علیه نمازگزاران در مسجد الاقصی در ماه مبارک رمضان است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با تمجید از مجریان این عملیات عموم ملت فلسطین را به گرفتن انتقام خون شهدا و پاسخ به جنایات اشغالگران فراخواند. این بیانیه افسوده است سران صهیونیستی و حامیان آنها باید بدانند ملت فلسطین بیش از پیش به حق و مقدسات خود پایبند است و هر اندازه هم جنایات و کشتارهای دشمن شدت یابد هرگز سست نشده و عقب نمی نشیند. در پایان بیانیه حماس آمده است فرزندان این ملت همواره آماده وارد کردن ضرباتی سخت و دردناک با دشمن اشغالگر و شهرک نشینان صهیونیست هستند و در ماه رمضان نیز که ماه جهاد، شهادت و پیروزی است قطعا این عملیات ها شدت خواهد یافت. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شما شنونده‌های عزیز می توانند برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه یا استابلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
همراهان گرامی، به ساعت 10:15 نزدیک میشیم و همانطور که در فهرست برنامه ها ذکر شد، نوبت پخش برنامه زنده با زندگی رسیده. تقدیم و حضور شما عزیزان میگردد به مدت 60 دقیقه.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدایی که خوان نعمتش گسترده است. سلام های تر و تازه با تراوت باران در اول مسیر یک هفتهی دیگر به اهالی خوب زنده باد زندگی.
سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو اخ سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو سلام علیک سلام علیکم علیکم علی جو نمو شمای نمالو علی جو نمو شمای نمالو علی جو علی جو مای نمو پشت چمبر علی جو مای نمو پشت چمبر
سلام با تازگی و تراوت یک روز دیگر و بقیه براقی جمعه‌ای که پشت سر گذاشتین با شما مردم شریف، زحمت کش و با اراده افغانستان، با شنونده های گل ما در هر جایی که صدای ما را میشنوین. مهمان خانه های با صفای شما هستیم و اگر این طرف بگوییم شما مهمان های عزیز برنامه هستیم، ای که خلاص مهمانی داریم با شما دوستای عزیز.
دور هم بودن چه حالی داره، تو چشمه ها تجب جادوی داره، دونم امشب حال خوبی داره، اگه دنیا بهتر از ما خداره. دور هم بودن چه حالی داره، تو چشمه ها تجب جادوی داره، دونم امشب حال خوبی داره، اگه دنیا بهتر از ما خداره.
میبونی جهرمون جمع چقدر خوبه، حال قرص دلت وقتی داری منو زبونم گرفت و بگیر افمو امشب بهترین شب برامون.
از سال 1402 چقدر مانده؟ تقریبا 10 روز دیگر. امروز شنبه 19 هوت است و گروه کاری همکاران زنده باد زندگی در این روزهای باقی مانده همچنان با مهر در کنار شما هستند.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
همکاران ما هستند در کنار شما دوستای عزیز در اتاق فرمان، پری موسوی، دستیار تهیه، تهیه کننده و ایده حسینیان و صدا بردار فواد بهنودی. نویسنده نصیر مجاب، کارشناس خانم رقیه حسینی، دکتر محمد نوی احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشکی ما، گزارشگر شیما وفا و من زینب بیات مجری برنامه. خب در جمع شما هستیم دوستای عزیز، ما میاییم از طریق امواج رادیویی در خانه های گرم و گرم و پر از مهر شما و شما از اون طرف میزبان هستین و با شکلی باز مهمان. مهمانی موضوع این هفته برنامه زنده باد زندگی است و در این باره گپ و گفت داریم با شما.
این که هر کاری از خود اصولی داره که ما باید مد نظر بگیریم. از همون زمانی که ما میخوایم به یک میمانی بریم، آراسته بودن یکی از مهمترین نکاتی هست که ما باید در هر جایی که حضور داریم، چه در یک میمانی دوستانه هست چه در یک میمانی خانوادگی هست، باید مد نظر بگیریم. قسم لباس بپوشیم که مطابق به همون جو باشه که در او حضور داریم و میخوایم بریم. دوم در نظر گرفتن نکات اخلاقی که در او جمع هست، مثلا محیط دوستانی هست که همسن ما هستن یا بزرگانی هستن که ما باید ادب و احترام در اونجی مد نظر بگیریم. از نکاتی هست که باید هر زمانی که ما میخواییم به یک جمع بریم متوجه باشیم.
تشکر از شما که همین اول برنامه صدایتان رساندین و نام خدا در زوایای مختلف مهمانی صحبت کردین. با شما هستیم و ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-7144، در ایران 3800-226. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari-mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن.
زن،
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار الله جو کی سر بسته و غیم اغدار بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
تشکر از شما دوستای عزیز. رسیدیم به ساعت 10:24 و خود همه که ما و شما در این ساعت پذیرای همدیگه هستیم در فضای برنامه زنده باد زندگی. همچنان که گفتیم یک فضای مهمانی و میزبانی است و کوشش میکنیم که انشالله بساط یک با همی بسیار خوب و مفید را فراهم بسازیم. این هفته از مهمان و مهمانی با شما گپ میزنیم. اتفاقی که در زندگی ما بار بار اتفاق افتاده و در این روزهایی که درباره مهمانی صحبت میکنیم، کم کم آمادگی ای را هم میگیریم که از یک فصل خوب مهمانی استقبال بکنیم، هم فصلی و مناسبتی و همه رقمه. خاطرات مختلفی هم همین لحظه وقتی مهمانی میگیم در ذهن شما از مهمانی و مهمانی گرفتنا و مهمانی دادنا همین لحظه مرور شده رایی است و میگیم از شما، میشنویم از شما دوستای عزیز. و چطور است که اولتر از همه بریم به سراغ بعضی نزاکت ها در مهمانی ها. پدر جان ما هم میایم دیگه. جان پدر، اونا تنها ما و مادرت خبر کردن. از این قسم گفتگوهای کوتاه شاید در دعوتی های مختلف، در مهمانی های مختلف اتفاق افتاده باشه که عزیزی بخواید که شما را همراهی بکنه، اما تنها شما و یک عضو دیگه خانواده خبر باشین و یک چنین چیزی، چنین اتفاقی، چنین درخواستی شما را یاد آموزش بعضی نکات میندازه. ای که مثلا بعضی نزاکت ها هست در مهمانی، ای که اگر در یک مهمانی تعداد مشخصی دعوت شدن، درست است که بعضی وقتا میگیم که خب ما خو از خود هستیم و چند نفر دیگر ممکن است ببریم، اما کسی که میزبان ما هست طبیعتا ممکن است که تدارکی به اندازه تعداد آدمای دعوت شده گرفته باشه و این بی‌خبر تپ شدن روی او طرف ممکن است که او فرد به جنجال بندازه، حتی اگر نسبت بسیار نزدیک باشه. خب شما بگوین که کجاها دعوت بودین و آیا از این بی‌خبر رفتن‌ها یا بی‌خبر آمدن‌ها در این مهمانی‌ها و مهمانی گرفتن‌ها و مهمانی دادن‌ها آیا خاطره چیزی، تجربه چیزی دارین؟
دعوت‌های فامیلی فایده داره. دو تا فامیل صمیمی میکنه، قلب‌ها رو با هم نزدیک میکنه و ما کوشش میکنیم که با هم به دعوتی‌ها بریم، هم دعوتی باید بگیریم.
حبیب خداست، جامعه ما جامعه مهمان نوازیه. مقبول تر اینه که در جایی بری که دعوت شدی و مهمان ناخواسته نباشی، گرچه حبیبی، اما بازم شاید مثلا یک فرد آنچنان غذایی که مثلا سرویسی که آماده کرده مختص به تعداد نفری بوده که مشخص دعوت کرده بوده، اگر اضافه برین کم رسی به خود شما میشه.
مهمان و مهمانی وقتی میگیم اصلا دل آدم باز میشه. چه موضوع خوبی، بخصوص که در بین مردم ما رسم مهمان و مهمانی بسیار رایج است و مردمی مهمان نواز داریم، مردمی که با ویژگی مهمان نواز بودن شهره هستن و مناسبت های مختلف است که به خاطر اونا جشن هایی گرفته میشه، رفت آمد ها و مهمانی هایی ترتیب داده میشه. مثلا با مناسبت اولین موی گرفتن نوزاد یک جشن و مهمانی مثلا ترتیب میتن، در بین بعضی ها رسم است. یا جشن شب شش، یا تولد سالگره، فارغ التحصیلی، نامزادی، کسی که از سفر حج و مکه و کربلا میایه و به دلایل مختلف مسافر میایه، مسافر میره، و خلاصه که بهانه های قشنگ و کوچکی است که آدم بتانه یک دوره همی را بندازه و بگویه، بخنده، چهره به چهره و چشم به چشم با دوستان و یاران و قوم خیش فرصتی را بگذرانه. و البته خب این دوره همی ها همچون که گفتیم نزاکت هایی هم داره، مراعاتی هم در بعضی امور داره. در خدمت شما هستیم. 10:30 شیما جان وفا از هرات گزارش میدن.
به نام خدای بخشنده و مهربان، همراهان عزیز، شنوندگان گرامی، سلام، صبحتان بخیر و سلامی هم حضور همکاران گرامی ما، به ویژه شما بانو بیات عزیز. انشالله که با شنوندگان عزیز ما لحظات خوب و خوش را در برنامه داشته باشین. شروع هفته هست و آرزو می کنم که شروع شادی و نشاط، سعادت و نیکبختی برای همه شما همراهان گرامی باشه. خرسندم که مهمان خانه دلتان از این ولایت هستم. گفتو شنیدی را در مورد موضوع برنامه با یکی از خواهران گرامی خود در این ولایت تهیه کردم که میریم با هم این مصاحبه و گفتو شنیده میشنویم. سلام دوست عزیز، روز شما بخیر، صبح شما خوش. خود معرفی کنین برای شنونده های ما.
سلام، وقت شما و تمامی عزیزانی که همین لحظه صدای ما را میشنوند بخیر. امیدوارم هر کجایی که شنونده شما هستند سالم و صحتمند باشن. رقیه حسینی هستم، یکی از باشندگان هرات.
سلامت باشین بانو حسینی عزیز، خوش آمدین، مهمان ما هستین در برنامه زنده باد زندگی. ما هم در رابطه به مهمانی و دعوت صحبت میکنیم. از شما بانو حسینی، ما و شنونده های ما میخواییم بشنویم یا بفهمیم که یک مهمان برای رفتن به یک دعوت یا مهمانی چی نکاتی را باید همیشه مد نظر داشته باشه و اونا را رعایت بکنه؟
بله، یکی از ویژگی های خوب جامعه ما شاید بحث روابط معنویه که وجود داره و روابط عمیق و گسترده‌ای که در میان خانواده ها دیده میشه. خب شما میدونین که هر کاری از خود اصولی داره که ما باید مد نظر بگیریم. از همون زمانی که ما میخوایم به یک مهمانی بریم، آراسته بودن یکی از مهمترین نکاتی هست که ما باید در هر جایی که حضور داریم، چه در یک مهمانی دوستانه هست چه در یک مهمانی خانوادگی هست، باید مد نظر بگیریم و قسم لباس بپوشیم که مطابق به همون جو باشه که در او حضور داریم و میخواییم بریم. در قدم دوم، در نظر گرفتن نکات اخلاقی که در او جمع هست، مثلا محیط دوستانی هست که همسن ما هستن یا بزرگانی هستن که ما باید ادب و احترام در اونجا مد نظر بگیریم، از نکاتی هست که باید هر زمانی که ما میخواییم به یک جمع بریم متوجه باشیم. اما متاسفانه ما کمتری در میان جوانان میبینیم. میبینیم که جمع‌های خانوادگی فعلا خیلی کمتری موضوعات در نظر گرفت میشه. ما در یک جمع خانوادگی حضور داریم، اما به جایی که بحث‌هایی باشه که از آل و احوال همدیگر مطلع بشیم، جوانان در فضای مجازی حضور دارن یا همه سرگرم دیدن تلویزیون با گوشی هستن. مطمئنا در نظر گرفتن این نکات باعث میشه که هم همون فرهنگ ما حفظ بشه و هم از آل و احوال همدیگر مطلع بشه و یک جمع دوستانه داشته باشه.
چی چیزی میتونه که هر سن و سالی که در اون جمع یا مهمانی هستن اونا رو متوجه نکات مهم معمون جمع یا مهمانی بکنه؟ خود جوانان، حالا دخترها، پسرها، هر سن و سالی که هستن باید متوجه بشن، یعنی این باید نهادینه بشه در خانواده، سفارش بشه، گفتنی های باید والدین در این رابطه داشته باشن؟
بله، بحث شما کاملا درست هست. مطمئنا کودکان و یا نوجوانان کسانی هستند که تقلید میکنن رفتار را. همون رقم که یک فرد گپ زدن از فامیل یاد میگیره، همون رقم رفتار و کردار را از خانواده میآموزه. زمانی که میبینه مادر و پدر از او در یک جمع حضور دارن چی رقم رفتار میکنن، یا پدر از او زمانی که میخوای به میمانی بره برای از او چی توصیه های میکنه. مطمئنا تمام رفتار بزرگان هست که زمان اتفاق میفته و نوجوانان، جوانان و کودکان او رو الگو برداری میکنن و بعدن زمانی که در چنین موقعیتی قرار دارن او رو استفاده میکنن. اگر ما این موضوعات گوشزد بسازه، متوجه چنین نکات اخلاقی باشیم و این مصروفیت های زندگی ما را از این مسائل دور نسازه، متوجه تربیت فرزندان خوب باشیم، مطمئنا این موضوعات نهادینه میشه و فرهنگ سازی میشه. و میخوام این ذکر بکنم که رسانه ها نقش خیلی مهم دارن اگر به این موضوعات بپردازن، خانواده ها را آگاه بسازن که همون قسمی که مثلا متوجه درس فرزند خو هستی و به توجه میکنی که آیا در مکتب خود درس خوانده، باید اون بی بیاموزی که تو وقتی در یک جمع قرار داری چگونه باید رفتار بکنی، کدام نکات اخلاقی را باید مد نظر بگیری تا او همو اخلاق در اون نادیده بشه، نه اینکه از روی اجبار و بیمیلی و کار انجام بده، بلکه باید بدانه که در هر محیط و موقعیتی از خود چه رفتاری را بروز بده که مردم علاقمند باشن که به اون نفر نشست و برخاست بکنن یا در جمعی که او حضور داره به او افتخار بکنن که بله چنین آدمی هست و چنین رفتار خوبی داره.
شنونده های ارجمند برنامه زنده باد زندگی، در این قسمت از گفتگوی ما و همصحبت ما در هرات وقفه کوتاهی داریم و باز هم در ادامه این گفتگو همراهی شما عزیزان را در هرات خواهان هستیم.
زندگی یعنی تلاش کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
پیامک بخوانیم. نصیرا جان از کابل نوشته که ای که زیبا سر زدی امسوبکی، حرف را بهتر زدی امسوبکی، عجب ردیفی امسوبکی. آفرینت کفتر صلحی شدی، یک تبسم پر زدی امسوبکی، دیدمت مهمان یک آبر شدی، دل به این منظر زدی امسوبکی، خواندم از پیشانی بازت عزیز، طرح نو بهتر زدی امسوبکی.
صبح خیر تنها دلیل حال خوبم توی روز، یه دونه لبخند تو میارزه به تمام دنیا، من دلم سفر میخواد با تو توی جاده‌ای که تهمه داره، گفته یه آهنگ آروم بشیم و بارون بباره. ما هم تویی، تو قشنگ ترین اشتباه هم تویی، اسمت کردم همه همراه هم تویی، آره ما هم تویی، هیشم هم تویی، اسمی که چپ سینم کندم تویی، خواب چیه چشمامو میبندم تویی، آیندم تویی. پاشیدی رو دنیا، انگاری قبلا دیده بودم تو رویا، مطمئن بودم یه روزی تموم میشه این تنهایی، عطر تو حس میکنم تو قلبم، الان کجایی؟ ما هم تویی، تو قشنگ ترین اشتباه هم تویی، اسمت کردم همه همراه هم تویی، آره ما هم تویی، شمم تویی، اسمی که چپ سینم کندم تویی،
همچنان با شما هستیم دوستای عزیز. نفر خودش سر کار رفته رئیس، تا رفیق خودم میبینه برش میگه که بریم خانه یک چای برات بتم، و کسی هم هست که خیلی ساده و واقعی میگه که خوش میشم اگه بیاین به خانه ما. خب هر دویش سلا زدن و تعارف کردن است، و به نظر شما کدام عبارت دلنشین تر و زیباتر است؟ و به نظر شما اصلا اینمی سلا زدن ها و تعارفات به چه شکلی باشه بهتر است که نزاکت هایی را ما در نظر بگیریم و رعایت بکنیم؟ گاهی هم آدم بگیر یک کسی میفته که خنده کده میگه ای نواجان، ای ناجوان، یک سلام نمیزنی که خانت بیاییم، و ای قسمی ممکن است که فردی آمادگی نداشته باشه برای مهمانی، و به قسمی به یک شکلی ای مهمانی شکل تحمیل به خود بگیره. به نظر شما چه سوالی را ایجاد میکنه؟ نظرتان چی است و تجربیتان در باره بر ما بگوین. بریم به سراغ شیمو جان وفا در هرات.
منشأ همه مسائل و همه نکات که در زندگی باید اون رعایت بشه و مد نظر همه افراد در هر جامعه، در هر کجای دنیا که هستن، همون خانواده هست که الگوی مهم برای فرزندای خود هستن.
بله مطمئنن حرف شما درست هست. ما از اون زمان آغاز کودکی که فرد در خانواده همون طفل یا کودک ما حضور داره، از کوچکترین نکات که از پدر و مادر میآموزه بعدن وارد اجتماع میشه و اون رفتار که از خانواده آموخته از خود بروز میده. اگر ما یک ناهنجاری اخلاقی را از یک فرد میبینیم، باید مطمئناً برگردیم که او در چه محیطی رشد کرده، در چه خانواده‌ای حضور داشته و مادر و پدر از او چگونه او تربیت کردن. و اگر یک فرد خیلی خوبی میبینیم، باز برمیگرده به او که او در چه محیطی رشد کرده. ما نباید از یک فردی که در یک محیط خانواده‌ای که جنگ بوده، به نکات اخلاقی توجه نشده، به این مسائل توجه نشده، توقع داشته باشیم که او یک فرد عالی بار بیاید و به جامعه یک فرد موثر باشه. اما یک فردی که در یک چنین خانواده خوبی بزرگ میشه، مطمئنن تاثیر میگذاره بر تمام جنبه های زندگی از او، از جمله جنبه اخلاقی. و مطمئنن حرف شما درست هست، تمام چیز برمیگرده به خانواده.
ممنون بانو حسینی عزیز. میخوایم از شما انواع میمونی ها را بشنیم که اگر نام ببرین خاطر داشته باشین. انواع میمونی ها چی هستن؟
باید بگم میمانی ها به دسته های متفاوت تقسیم میشن. ما میمانی های داریم که بر اساس همو آداب و رسوم دینی ما هست، و مثلا ما عیدها را داریم که از یک دیگر دید و بازدید میکنیم، و یا بر اساس فرهنگ و کلتور خود بعضی از مناسبت های خاص داریم، مانند نوروز و یا دیگر روزها که میریم و به دید و بازدید میپردازیم. اما در کنار از او خانواده ها بر اساس مناسبت های مختلف، مثلا تولد یک فرد هست یا مجلس خوشی برای از اونها رخ داده، به چنین مناسبت های متفاوت میمانی های دوستانه برگزار میکنن و با دید و بازدید یک دیگر میپردازن. وی به نظر به همو فرهنگی که هر خانواده دارن، جامعه و یا ولایت متفاوت هست.
اگر از بحث جمعی به خودتان سوال شخصی داشته باشیم و بیاییم بپرسیم از شما بانو حسینی عزیز که خوش دارین کجا برین، کجا نروین، کجا مهمان یا دعوت شویم، چی میگین؟
نظر شخصی خود اگر بودم، ترجیح میدم که به جمعهای حضور داشته باشم که در اونجی راحت باشم، احساس راحتی میکنم در اونجی، از تجملات زیاد دور باشه. بنابراین ما میبینیم که تمام مهمانی های فعلا خودنمایی هست، و همی هم باعث شده که همون روابط دوستانه صمیمی و مهمانی هایی که ما قبلا داشتیم و پدر مادرهای ما تعریف میکنن بسیار کم رنگ بشه در خانواده ها. خیلی حال به نظرت پیش میای که ما در یک جمعی حضور داشته باشیم که خانواده ها با همو شرایط اقتصادی که دارن با هم جمع بشن، تنها به خاطر اینکه ساعت از اونها تیر باشه یا از همی دغدغه های روزگار به دور باشن. اما من ترجیح میدم که در جمعی حضور داشته باشم که دوستانی در اونجی هستن که میتونم با اونها درد دل بکنم، از مشکلات خود بگم، توصیه های اونها داشته باشم، بدون از اینکه نگران از این باشم که اونها مثلا در مورد چی فکر میکنن، در مورد ظاهر من یا لباسی که پوشیدم، مبادا که مورد قضاوت قرار بگیرم. و ترجیح میدم بین دوستانی باشم که از هر لحاظ من درک میکنن و به نوعی از همه تجملات امروزی به دور هست.
فرض کنین که صلاح خانواده همین است که شما در محفل یا مهمانی با اونها شرکت بکنیم که در اونجا به قول شما تجملات هست و یا شاید برای شما اون محفل یا اون مهمانی خوشایند نباشه، باز میل دل خودتان رو میکنین یا اینکه همون احترام یا حرمتی را که باید دادن به فامیل خود و به دوست آشنایی که ما را دعوت کرده در چنین محفل اون برای شما مهم است؟
مطمئنا نه تنها برای ما پیش آمده بلکه تمام شنوندگانی که فعلا میشنون گاهی برای از اونها پیش آمده که بدون میلی که دارن به جای حضور داشتن، اما این را ایجاب میکنه که وقتی از ما یک کسی عزت میگیره و تمایل داره که ما در خوشی در کنار از او باشیم یا محفل داره، حتی اگر علاقه مند از او نیستیم حضور داشته باشیم و در چنین لحظات در کنار از او باشیم، خصوصا اگر والدین ما و بزرگان ما میخواین که ما در اون جی حضور داشته باشیم، دستورات دینی ما و همچنان اخلاق این ایجاب میکنه که در چنین مواقع اطاعت کنیم از بزرگان خود و همو اخلاق در نظر بگیریم حضور داشته باشیم. اما گاهی وقتها میشه دیگه آدم برخلاف میل خود باید در جای حضور داشته باشه، اما در تمام این مواقع باید ما ادب و اخلاق را کنار نگذاریم.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. 10:45 است و با شما گپ و گفت داریم. معمولا وقتی که در یک مهمانی قرار میگیریم و وارد فضای مهمانی میشیم میگیم خب سلام علیک، چی حال احوال، چی خبرا و خبرا رو میگیم و یک خبر خوب بگوییم براتون در این فضای مهمانی و میزبانی که در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. از موفقیت یک بانوی افغانستانی در حالی که دیروز هم 8 مارس و روز جهانی زن بود، ضمن تبریک این مناسبت زکیه جان خدادادی ورزشکار پناهنده از افغانستان عضو تیم پناهندگان فرانسه در مسابقات کسب سهمیه تکواندوی پارا المپیک در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان پس از شکست رقبای خود توانست با کسب مدال طلا اجازه شرکت در پارا المپیک پاریس را به دست بیاره. او در پست خودش نوشته کرد که در روز 8 مارس دوباره قهرمان شدم. این قهرمانی و این مدال را به زنان کشورم که از کمترین حقوق خود محروم هستند تقدیم میکنم و ادامه داده که من برای مبارزه اینجا هستم. تبریک به همه شما مردم خوب افغانستان و به دختران جوان افغانستان که با وجود شما، با وجود یک یکتان می بالیم که در هر قسمتی از زندگی با همه موانع، محدودیت‌ها و تنگناها ایستادین و کوشش میکنین و تلاش میکنین و هیچگاه امید خودتان از دست نمیتین و قرار است که با همه تلاش‌ها و کوشش‌ها، با همه جوان زدن‌ها بهار را دعوت کنین در دل زندگیتان.
چون درخت پروردی پرشکوفا شد جانم، دامنیز گل دارم برچه کس بیفشانم. چون درخت پروردی پرشکوفا شد جانم، دامنیز گل دارم برچه کس بیفشانم. ای نسیم جان پرورد امشب از برم بگذر، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 هر میان
خاموشی شبها همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم چون درخت پروردین خوشبو پس